صبح بخیر، ساعت 7:30 صبح هست و مجله خبری این ساعت با من خجسته کبیری. خوش آمدید. امروز شنبه 26 سنبله 1401 خورشیدی که برابر می شود با هفته سپتامبر 2022 میلادی. در آغاز فشرده خبرهای افغانستان و جهان. برنامه غذای جهان از کمک های 500 هزار یوروی اتحادیه اروپا برای آسیب دیده های زلزله در افغانستان استقبال کرده است. WFP دیروز در یک اعلامیه 16 سپتامبر گفت که این کمک ها در جریان 6 ماه 170 هزار تن را در ولایت های پکتیکا و خوست تحت پوشش قرار می دهد. ماریانا فرانکو که بر کمک های اتحادیه اروپا در افغانستان نظارت می کند در اعلامیه گفته است که کمک ها برای حمایت از افغانستان در نتیجه رویدادهای طبیعی آسیب دیدند ادامه خواهد داشت. در زلزله 22 جون در ولایت‌های پکتیکا و خوست بیش از 1000 تن جان باختند. این زلزله در 20 سال گذشته در افغانستان بی پیشینه خوانده شده است. اداره توسعه بین المللی سازمان ملل متحد تخمین می کند که رشد اقتصادی افغانستان پارسال 20% کمتر بود، اما امسال بنابر انزوای اقتصادی 5% دیگر نیز کاهش یافته است. این اداره دیروز 16 سپتامبر در یک توییت آمار تازه را نشر کرد و گفت که در حال حاضر نیمی از جمعیت افغانستان که اضافه از 20 میلیون تن می شود با کمبود شدید مواد غذایی روبرواند. UNDP یکی از عوامل را که بر رسمیت شناخته نشدن حکومت طالبان از سوی کشورهای جهان می داند و می گوید برخی از منتقدان در افغانستان و جهان بر پالیسی های غرب انتقاد می کنند و می گویند که دامنه بحران را گسترش داده است. تیم فوتبال زیر سن 20 سال افغانستان توانست در نخستین بازی راهیابی به جام ملت‌های آسیا تیم عمان را شکست دهد. بازی شب گذشته 16 سپتامبر در ورزشگاه ثلاثه عمان برگزار شد. امید رجبی عضو تیم زیر 20 سال افغانستان در دقیقه 28 بازی توانست توپ را وارد دروازه حریف کند. در این رقابت ها که به هدف راهپیمایی به جام زیر 20 سال ملت های آسیا راه اندازی شده، افغانستان علاوه بر عمان با تایلند و فیلیپین در یک گروه است. اوکراین از کشف صدها گور دستجمعی در بیرون شهر ایزیوم خبر می دهد. این اعلام دیروز 16 سپتامبر پس از آن صورت گرفت که نیروهای اوکراین گفتند این شهر را از نزد نیروهای روسی پس گرفتند. با کشف گورهای دستجمعی، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از جامعه جهانی خواست تا دولت روسیه را به عنوان تمویل کننده حراس افغانان بشناسد. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفته است که روسیه خیلی برخورد وحشتناک را در پیش گرفته و شاید مسئول جرایم جنگی شده باشد. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفته که به زودی از ارمنستان دیدار خواهد کرد. در نتیجه درگیری‌های مرزی میان ارمنستان و آذربایجان در چند روز گذشته بیش از 200 تن از هر دو جانب کشته شدند. نانسی پلوسی گفته که سفرش را امروز 17 سپتامبر آغاز می‌کند، زیرا از گذشته دعوتنامه‌ای را از سوی ارمنستان دریافت کرده بود. همزمان با این وزارت دفاع ارمنستان گفته که توافق آتش‌بس این کشور با آذربایجان برقرار شده و ثبات نسبی در مناطق مرزی بازگشته است. مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی گفته که مسئله افغانستان راه حل نظامی ندارد.
In my personal humble opinion, Afghanistan does not possess a military.
با باور شخصی من افغانستان راه حل نظامی ندارد و برای حل سیاسی نیاز دارد. در حال حاضر ما در مرحله و فصل تازه برای وحدت قرار داریم. می خواهم تا از طریق گفتگو همه جوانب را گرد هم آوریم تا صدایشان شنیده شود.
طارق فرهادی آگاه امور سیاسی میگوید طالبان مسئولیت دارند تا حکومت همشمول را تشکیل دهند.
و طالبان هم باید مسئولانه حکومتداری را شروع کنند، به این شکل که حکومتداری میکنند و سر مردم تیرباران میکنند و هیچ کس مسئولیت نمیگیره.
سازمان عفو بین الملل دریافته که به شمول یک زن و یک کودک 6 تن به گونه قصدی در ولایت غور کشته شدند. باغداران در ولایت پروان به خاطر آسیب دیدن باغهای انگورشان از اثر باران و سیلاب‌های اخیر نگرانند.
حاصلات انگور فیلان دیگه امسال خراب شده، دیگه انگور پراس پیدا کرد، شاریده بارشا خرابش کرد.
مروری بر مطبوعات و پیام های شما را نیز داریم.
متاسفانه که یک معلم هیچ وقت با اسکلز سکل نشد، با اسکلز موتر نشد، حتی شکم از هم سر نشد.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رادیو آزادی را میتوانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. حال هم چند گزارش خبری را دنبال میکنیم. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان میگوید که مسئله این کشور راه حل نظامی ندارد. آقای مسعود که در دو روز گذشته با شمار از سیاسون در ویانا پایتخت اتریش گفتگو کرده، افزود است که افغان‌ها اکنون در مرحله تازه از وحدت قرار گرفتند. های طالبان تا اکنون در مورد این اظهارات تازه احمد مسعود واکنش ندادند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی میشنویم.
احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی میگوید که تلاش های آنها از روز نخست حاکمیت دوباره طالبان برای حل سیاسی مسئله افغانستان ادامه داشته. به گفته آقای مسعود، آنها از طالبان خواستند تا انتخاب را به دست مردم بگذارند، اما او افزوده که طالبان این کار را نپذیرفتند. احمد مسعود با شمار از سیاسیون در نشست دو روزه که در ویانا پایتخت اتریش برگزار شده بود اشتراک کرده.
In my personal humble opinion, Afghanistan does not possess a military.
با باور شخصی من افغانستان راه حل نظامی ندارد و برای حل سیاسی نیاز دارد. در حال حاضر ما در مرحله و فصل تازه برای وحدت قرار داریم. می خواهم تا از طریق گفتگو همه جوانب را گرد هم آوریم تا صدایشان شنیده شود.
در بخش دیگر از اظهاراتش احمد مسعود گفت که در حال حاضر 23 گروه تروریستی به شمول شبکه القاعده در افغانستان فعالیت دارند. او افزود که جهانیان باید به خاطر امنیت خودشان مواظب این گروه ها باشند. به دنبال سقوط کابل به دست طالبان، احمد مسعود به پنجشیر رفت و گفته می شود که به دنبال سقوط این ولایت از افغانستان بیرون شد. بر اساس برخی گزارش ها مقر و در حال حاضر در تاجیکستان است. مقام های طالبان تا تهیه این گزارش و ارسال پیام های مکرر رادیو آزادی دستیاب نشدند تا به اظهارات احمد مسعود واکنش نشان دهند، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پیش از این بر رادیو آزادی گفت که نشست ویانا به نفع مردم افغانستان نیست.
چهره های کجا جمع میشن؟ همه چهره های شناخته شده و امتحان دادگی ها هستن که افغان ها آنها را میشناسن، کارکرد هایشان را، اعمال 20 ساله و بگراندشان را با خود دارن. از یکی آنها هم نکدام توقع دیده میشه و نه هم امید ازی دیده میشه که به خیر افغانستان کدام تصمیم را بگیرن.
ادعاهای هر دو جانب در حال صورت میگیرد که نیروهای طالبان افراد وفادار به جبهه مقاومت ملی طی روزهای گذشته درگیری های سنگین در ولایت پنجشیر داشتند. سازمان عفو بین الملل میگوید بر اساس تحقیق آنها، ویدیوهایی که تیرباران شدن اسیران جبهه مقاومت ملی در ولایت پنجشیر توسط طالبان را نشان میدهد تازه هستند و طالبان شمار از افراد این جبهه را محاکمه صحرایی کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان این ادعا را رد کرده و گفته است که وزارت دفاع آنها در این مورد تحقیق خواهد کرد.
جنگ در پنجشیر اوایل هفته گذشته میان طالبان و جبهه مقاومت ملی شدت گرفت که هر دو طرف ادعای تلفات سنگین بر همدیگر را داشتند. آنچه که ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان را نگران ساخته و از هر دو طرف خواستند که به تعهدات حقوق بشر بین المللی پابند باشند. طارق فرهادی آگاه امور سیاسی به این باور است که بدون حل سیاسی افغانستان هیچ گونه حل نظامی ندارد، اما به گفته آقای فرهادی مسئولیت طالبان است تا حکومت همشمول را تشکیل دهند. جاوید نعیمی با طارق فرهادی گفتگو کرده و نخواست از او پرسیده که اگر تلاش های سیاسی به جای نرسد و جنگ از سوی جبهه مقاومت ملی در برابر طالبان در افغانستان ادامه یابد، چنین نبرد آسان خواهد بود؟
متاسفانه توازن قدرت نیست. یک طرف نفر زیادتر داره، سلاح زیادتر داره، زعمایشان در داخل کشور هستند و طرف دیگر جوانای هستند که در کوه هستند و مهمات کافی ندارن و زعمایشان هم در خارج کشور است. در حقیقت جنگ یک جنگ است که خونین بوده میتانه و طالبان هم خشونت میکنن با مردم قریه و دهات در پنجشیر. رهبری مسئولانه امیر ایجاب میکنه که جنگ روبرو باید نشه و گزینه مذاکرات استفاده شود. و طالبان هم کوشش کردن یک بار با احمد مسعود مذاکره کنند در ایران، باید راه پیدا شود که دوباره روزنه مذاکرات میسر شود و طالبان هم حرف دیگران را بشنوند، به خاطر که طالبان بسیار قدرت انحصار کردن و به دیگران نمیخواهند که در قدرت راه بیفتند.
آقای فرهادی، جبهه مقاومت ملی ظاهراً مورد حمایت کشور قرار نداره. چگونه این مبارزه را بدون منابع مالی و نظامی پیش خواهد برد؟
بله، هیچ کشور نمیخواهد که جنگ در افغانستان آتش بزنه، به خاطر که سبب ایجاد مهاجرین میشه. خصوصا کشورهای غربی، انگلستان و اینا واضحا اعلان کردن که ما جبهه مقاومت حمایت نمی کنیم، به خاطر که اگر جنگ شود، نارامی شود، افغانستان امکان داره که باز در یک جنگ داخل شود و 1 میلیون 2 میلیون مهاجر دیگه خارج شود از افغانستان و بعد از او باز مصرف از او ورداشت از او به گردن کشورهای غربی می باشد، چون که دیگه خب مهاجرین چندان کمک نمی کنن. ایران و روسیه و چین اینا کمک زیاد نمی کنن. اگر کسی به ایران میره باید خودش کار کنه به امرار معاش خود. یعنی غرب نمیخواهد که یک حالت شود که جنگ داخلی در افغانستان شود که 1-2 میلیون مهاجر دیگر خارج شود. پس هیچ کس ای جبهه مقاومت پنجشیر از بیرون تقویت نمی کنه، چون این سبب یک نارامی در افغانستان میبینن و این یک جبهه است که در تمام ولایت افغانستان هم نفوذ نداره.
و فکر میکنین در دراز مدت آیا جبهه مقاومت ملی در برابر طالبان چالش امنیتی بوده میتونه؟
بله، در دراز مدت هر گونه جبهه برای طالبان چالش امنیتی بوده میتونه، به خاطر که اگر عملیات بسیار کوچک هم کنن او هم یک چالش امنیتی است. اما سودش چی؟ طالبان با سرکوب میکنن مو اشخاص، مثل که ما دیدیم در پنجشیر در هفته گذشته جرایم جنگی را طالبان مرتکب شدن و مردم دست بسته از پشت سر سرشون تیربارانشون کردن. طالبان سر از این موضوعات هیچ فکر نمیکنن، اونا جنگ به حساب کنوانسیون ژنو نیاموختن و جنگ یک چیز بد است در افغانستان و روز مردم هم بد میسازه. بهتریست که هر کسی که خود از این سیاسی میگه راه مسئولانه را پیش بگیره و یک راه را بگیره که مذاکره کنه، حقوق مردم خود اگه میخواهد که بهتر مهیا کنه از راه مذاکره مهیا کنه. و طالبان هم باید مسئولانه حکومتداری را شروع کنن، به این شکل که حکومتداری میکنن و سر مردم تیرباران میکنن و هیچ کس مسئولیت نمیگیره و باز میگه ما اینجا تحقیقات میکنیم و حسابش معلوم نمیشه. در حقیقت هیچ تحقیقات طالبان تا بال نتیجه نداده. طالبان باید خود اصلاح کنن، اگر نه خب مردم افغانستان امراشون به فغان میه.
مصاحبه طارق فرهادی رو شنیدید که گفت طالبان مسئولیت دارند تا حکومت همشمول را شکل دهند، اما طالبان حکومتشان را همشمول دانسته و خود را بر رعایت حقوق مردم افغانستان متحد می دانند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
رهبران شماری از کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای صلح و ثبات افغانستان را برای منطقه مهم دانستند. رئیس جمهور چین خواهان ایجاد حکومت دارای بنیادهای گسترده شد و صدر اعظم پاکستان را بر این تاکید کرد که جهانیان در شرایط دشوار افغانستان را تنها نگذارند. افغانستان در نشست دو روزه سازمان همکاری های شانگهای که در شهر سمرقند ازبکستان برگزار شده بود، یکی از بحث های مهم بود. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
شی جین پینگ رئیس جمهور چین در اجلاس رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای گفت اعضای این سازمان باید مقامهای افغان را که هدفش طالبان بود تشویق کنند تا حکومت همشمول سیاسی ایجاد کنند و از زمینه سازی برای فعالیتهای تروریستی جلوگیری کنند. و افزوده که باید اطمینان حاصل شود که همکاری سازمان شانگهای با گروه تماس افغانستان و هماهنگی و ایجاد میکانیزم میان همسایه های افغانستان ادامه می‌یابد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نشست سازمان همکاری شانگهای گفت که اولویت این سازمان مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی است. به گفته پوتین، اولویت مهم دیگر این است که بحران‌ها در امتداد مرزها به شمول مناطق مرزی افغانستان مهار شود. به شمول روسیه، همسایه‌های شمالی افغانستان به استثنای ترکمنستان، اعضای سازمان همکاری شانگهای هستند. این کشورها در آسیای میانه از گسترش تروریسم از افغانستان نگرانی دارند. از جانب دیگر شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در نشست شانگهای گفت که صلح در افغانستان به نفع کشورش و منطقه است. شریف افزود که جهانیان نیاز دارند تا از تمامی ابتکارهای نو در افغانستان حمایت کنند. با گفته صدر اعظم پاکستان، جامعه جهانی باید از تلاش‌ها برای ایجاد اقتصاد پایدار در افغانستان پشتیبانی کند. شهباز شریف هشدار هم داد که اگر افغانستان از توجه بماند، چالش بزرگ به میان خواهد آمد. این سو نرندر مودی صدر اعظم هند از پاکستان انتقاد کرد که در بخش ترانزیت مشکلات زیادی را ایجاد کرده است. با گفته مودی، پاکستان با موترهای باربری که از آسیای میانه و از طریق افغانستان کالاها را به هند انتقال میدهند اجازه نمیدهد و این مسئله با گفته صدر اعظم هند باعث شده که روند کمک رسانی کشورش به افغانستان ماها با تأخیر امراه شود. هند تعهد سپرده بود که 50,000 تن گندم را برای نیازمندان به افغانستان کمک می کند. از انگامی که نیروهای بین المللی افغانستان را ترک کردند و طالبان دوباره به قدرت رسیدند، نخستین بار است که اجلاس رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به صورت حضوری برگزار می شود. در نشست دو روز گذشته هیچ یک از مقامهای حکومت طالبان دعوت نشده بودند. سازمان همکاری شانگهای در سال 2001 ایجاد شد و چین، روسیه، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، هند و پاکستان از اعضای دائمی آن هستند. افغانستان، بلاروس، منگولیا و ایران در آن نقش نظارتی دارند. وزیر خارجه ایران در 15 سپتامبر گفت که کشورش برای عضویت دائمی در سازمان همکاری شانگهای تفاهم‌نامه تعهدات را امضا کرده است.
شنیدید که رهبران شماری از کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای صلح و ثبات افغانستان را برای منطقه مهم دانستند. سازمان عفو بین الملل در گزارشی میگوید که بر بنیاد یافته‌هایش طالبان 6,000 را در ولایت غور به گونه قصدی کشتند. این سازمان گفته که یک زن و یک کودک شامل کشته شدگانند. طالبان اما این ادعا را بی بنیاد می‌خوانند و میگویند آنان هیچگاه این چنین کاری را نمی‌کنند. بیشتر در این گزارش می‌شنویم.
سازمان عفو بین الملل با نشر خبرنامه‌ای به تازگی در مورد کشته شدن 6,000 از سوی طالبان معلومات داده است. سازمان عفو بین الملل در این خبرنامه که ناوقت پنجشنبه نشر شد، گفته که جنگجویان طالب در یک حمله عمدی در ولایت غور افغانستان 6,000 را کشتند، اما طالبان از این رویداد اظهار بی‌خبری می‌کنند. به گفته این سازمان، طالبان در 26 ماه جون سال 2022 در یک عملیات شبانه که به خاطر جستجوی محمد مرادی از پلیسان محلی حکومت پیشین در ولایت غور که مقابل طالبان جنگیده بود را اندازی کرده بودند، 4 تن را نخست بازداشت کردند و سپس کشتند. سازمان عفو بین الملل گفته که در این عملیات طالبان دو دختر محمد مرادی که یکیشان 12 ساله بود را هم کشتند. این نهاد نوشته که اخیراً محمد مرادی به خانه خود در منطقه چهاراسیا به ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور برگشته بود. به گفته این سازمان، این حمله بخشی از کشتارهای هدفمند کسانی است که طالبان آنان را به حیث مخالفان می‌شمارند. گواهان رویداد به سازمان عفو بین الملل گفتند شب حمله نیروهای طالبان بر خانه مرادی توپ و راکت پرتاب کردند. حکومت طالبان اما از این رویداد در ولایت غور ابراز بیخبری میکند و میگوید در این مورد تحقیق میشود. زبیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز جمعه به رادیو آزادی گفت:
غور بولد که در هزارگان و وجل هم در درست پوری
در مورد کشتن هزارها در ولایت غور مقدم گزارشی نداریم. دقیق خواهیم کرد که آنجا چه خبر است. امارت اسلامی خطبت کاری نمی کند که با کدام قوم ضرر رسد. هزارها که به افغانستان بود و باش دارند، اما چرا کسی را به این خاطر بکشد که هزاره است؟
ولی به چکر دیب خاطر باید مثل هزارت.
سازمان عفو بین الملل در سال 2021 هم گزارش‌های مشابهی از غزنی و دایکندی نشر کرده بود که آن گزارش‌ها هم از طرف طالبان رد شده بودند.
همانطور که شنیدید، سازمان عفو بین الملل دریافته که 6,000 در غور به گونه غزنی کشته شدند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را می توانید روی موج 100.5 و موج متوسط 12.96 از ساعت 7 صبح تا 7 شام شنونده باشید. و حال هم
بیشتر از خبر.
خانواده‌های باغدار در ولایت پروان می‌گویند به دلیل از بین رفتن حاصلات انگورشان، بنیه اقتصادی خود را از دست دادند. اما پیش از آن مروری داریم بر مطبوعات جهان در مورد افغانستان که همکارم مقیم نایب تهیه کرده.
مجله دیپلمات مقاله ای را به قلم محمد اشرف حیدری، سفیر سابق افغانستان در سریلانکا، درباره افغانستان و سازمان همکاری شانگهای به نشر رسانده است. در این مقاله گفته شده که بحران افغانستان تمامی منطقه مربوط به سازمان همکاری شانگهای را تهدید می کند. اما به نوشته حیدری، این سازمان در ارتباط به بحران در افغانستان کار اندکی را انجام داده است. پیش از پیوستن هند و پاکستان به سازمان همکاری شانگهای در سال 2007 میلادی، چین، روسیه، ازبکستان، قزاقستان، تاجیکستان و قرقیزستان عضویت آن را داشتند. اکنون این سازمان 8 عضوی و شمول افغانستان 4 عضو ناظر دارد و 6 کشور دیگر از جمله سریلانکا به حیث کشورهای شریک در دیالوگ‌های آن شناخته می‌شوند. نویسنده مقاله چاپ شده در نشریه دیپلمات در ادامه میگوید این سازمان یک جغرافیه با مساحت بزرگ و جمعیت بیش از 2 میلیارد را گرد هم آورده است. افغانستان که عضو ناظر این سازمان است با 5 کشور عضو سازمان همکاری های شانگهای هم مرز است. با استثنای ترکمنستان بقیه همه همسایه های افغانستان عضویت این سازمان را دارند. محمد اشرف حیدری، سفیر پیشین افغانستان در سریلانکا که اکنون رئیس عمومی برنامه محیط زیست جنوب آسیا است، در این مقاله خود بر روابط فرهنگی و تاریخی افغانستان با کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای اشاره کرده است. او می نویسد که این کشورها در حل بحران افغانستان اندک کار کردند. محمد اشرف حیدری در ادامه این مقاله اش اجلاس کنونی رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در شهر سمرقند ازبکستان را یک فرصت دانسته که حرفشان را در عمل پیاده کنند و ماموریت مشترکشان برای ایجاد یک افغانستان صلح‌آمیز، باثبات و دموکراتیک را جامعه عمل بپوشانند. مجله موسوم به امریکا مقاله ای را تحت این عنوان به نشر رسانده است. هزاران پناهجوی افغان در جستجوی خانه جدیدشان به ایالات متحده پناه آورده و تعداد زیادی هنوز در انتظارند. در این مقاله حکایت یک افغان 19 ساله را می‌خوانیم که به نام بیبی از او یاد شده. بیبی درباره تفاوت زندگی زنان در افغانستان و امریکا صحبت کرده است. او با اشاره به پیش از به قدرت رسیدن دوباره طالبان می‌گوید با آنکه زنان در افغانستان قانوناً اجازه رانندگی را داشتن، اما به خاطر مشکلات جامعه نمیتوانستن آزادانه رانندگی کنند. مجله موسوم به امریکا در این مقاله شمار افغانان را که تازه در ایالات متحده پناهنده شده اند 75,000 نفر گفته است. در ادامه مقاله می خوانیم که حکومت امریکا به این افغانهای پناهجو کمک های بشری کرده و اقامه موقت داده است، اما اکثریت آنها می خواهند که اقامه دائمی داشته باشند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
مروری بر مطبوعات جهان در مورد افغانستان رو شنیدید. خانواده‌های باغدار در ولایت پروان میگویند به دلیل از بین رفتن حاصلات انگورشان، بنیه اقتصادی خود را از دست دادند. هزاران تاکدار در ولایت پروان نگرانی دارند که به اثر باران‌های شدید و پیهم اخیر حاصلات انگورشان آسیب دیده. بیشتر در این گزارش میشنویم.
حاصلات انگور فعلا دیگه امسال خراب شده دیگه، انگور پراس پیدا کرده شاریده بارشا خرابش کرده.
محمد مختار 22 ساله در منطقه تتمدره ولایت پروان مصروف کار دهقانی به خصوص باغ تاکای انگور است. او در دو جریب زمین تاکداری میکند.
پارسال خوب بوده دیگه. پارسال دیگه 200 سیر فروخته بودیم، امسال 100 سیر 120 شد. نیمش کرده، خراب شده. 1 سیر انگور پارسال ما می‌فروختیم 1.5 ساعت، 170 160. امسال 90 روپا 80 روپا الا 100.
تنها محمد مختار نیست که به اثر باران‌های اخیر تاکستان و زیان مالی دیده است. حمید خان 27 ساله در قریه توغبردی از ساحات مرکزی ولایت پروان به کار تاکداری یا داشتن باغ انگور مشغول است. او در مورد مشکلات خود میگوید:
دو ساعت دونه تاک دارم، تاک انگور 50 تا 60 ساعت انگور ما از سر بارندگی ها متضرر گردیده. تا فعلا کدام کمک بر ما از طرف حکومت صورت نگرفته. تا فعلا زحمت کشیدیم، یک خلطه کود 6600 خریدیم برای تاک انگور دادیم، فعلا ما از هیچ کدام حاصل به دست ناوردیم. از نهادهای مسئول خواهش میکنیم که برای ما کمک کنن، چیزی که دیاقین تا سرپایی باشه. اگر ما را کمک کنن میتونیم که به شغل خود ادامه بتیم. در غیر از او ما توانایی دیگر نمیتونیم که دیقانی خود ادامه بتیم.
تاکداری در ولایت پروان بخش عمده از شغل باشندگان این ولایت را میسازد که از این طریق امرار معاش میکنن. اما محمد عظیمی 38 ساله دکاندار میوه فروشی در شهر چاریکار میگوید انگور این ولایت در سالهای گذشته به سایر ولایت‌ها از جمله کابل برده میشد، اما امسال فروشات لازم وجود ندارد.
نرخ انگور در بیروزا 120 یا 110 افغانی است پاکت، نسبت به پارسال کم است. پارسال دیگه ولایت ها می رفت، خریدار زیاد داشت، نرخ ها بالا بود. امسال خرید کم است، نسبت بارندگی و هوا انگور را خراب کرده. سال قبل تا 160 روپا ما خریدیم انگوره.
با این حال مسئولین ریاست اداره زراعت ولایت پروان میگویند برای رسیدگی به مشکلات تاکداران اقدام کرده اند. عبدالناصر احمدی مسئول آمریت امور زراعتی ریاست اداره زراعت ولایت پروان در این مورد با رادیو آزادی صحبت میکرد.
در سال 1400 سایه باغداری ما بوده که 6575 هکتار باغ انگور و مقدار تولید ما بود 65750 تن انگور. امسال نظر و سال گذشته از سر باران های شدید که به وقوع پیوست تقریبا 40% باغات انگور از سر